مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 75
از مبحث
باران خوبی ها شهر خطبه حمام مسجد دانشگاه تهران 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم. در ادامه فرازهای خطبه شریف حمام که توصیف اهل تقواست، توصیف کسانی است که تعدادشون در میان خوبان کمن، چه برسه به مردمان معمولی. بله، توصیف کسانی که تعدادشون در میان خوبها کم یافت میشن، چه برسه به مردم معمولی. رسیدیم به این فراز که میفرماید ان استصحبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعطها سؤلها فی ما تحب. اگر نفسش او رو اذیتش بکنه، استصعبه یعنی اذیتش بکنه، بگه یالا من اینو از تو میخوام، اما این کراهت داره از اینکه اون کار بد رو انجام بده، خوشش نمیاد، اصرار نفسش اصرار سنگینیه، به حدی که تحت فشار خواسته او داره اذیت میشه، اما از طرف یه گوشه دیگه دلش هم ابراز ناخوشایندی میکنه، میگه من این معصیت رو انجام نمیدم، یا معصیت یا هر چیزی که اون قسمت قشنگ دلش خوشش نیاد. لم یعطها سؤلها، جواب او رو نمیده، عطا نمیکنه خواستنی نفسانی او رو. این مبارزه با نفس در جلسات قبل صحبت کردیم که چجوری میشه آسون بشه، اعصاب آدم رو خرد نکنه. در ادامه این بحث که حالا بذارید من یه اشارهی بکنم چون میخوام دقیقا همون بحث رو ادامه بدم، مبارزه با نفس نه آدم رو عقده ای میکنه، میگه ببین من یه چیزایی هی خواستم، هی به خودم گفتم نه، بدتر شدم. کما اینکه تصور بعضی ها از مبارزه با نفس اینه که من چیزایی که دلم میخواد هی بگم نه، کم کم عقده ای میشم. عقده یعنی یه خواسته ای که من هی بهش اعتنا نکردم، تورم پیدا کرده، تشدید شده، حالا یه جور دیگه خودشو میخواد بد بروز بده. مبارزه با نفس نه تنها آدم رو عقده ای نمی کنه، اعصاب انسان رو هم ضعیف نمی کنه. چون آدم یه چیزی رو بخواد هی به خودش بگه نه، کم کم اعصابش ضعیف میشه. چرا مبارزه با نفس این دوتا کار رو انجام نمیده؟ یکی از پاسخهایی که جلسه قبل دادیم این بود که چون مبارزه با نفس در آغوش خدا صورت میگیره، هر چیزی در آغوش خدا یه جلوه قشنگی پیدا میکنه، بیرون از آغوش خدا صدمه میزنه به انسان. مثلا تأسف خوردن از گناه تو آغوش خدا باشه جلا میده روحو، آدمو سر حال میاره. تو آغوش خدا نباشه آدم افسرده میشه، هی آدم میگه ببین من اشتباه کردم، من چیکار کردم، من چیکار کردم، آدم منفی باف میشه، آدم ناامید میشه، هزار تا درد بیدرمون میگیره. اگر توبه و تأسف از گناه رو در آغوش خدا انجام نده، بیرون از آغوش خدا تأسف از گناه آدم رو له میکنه. در آغوش خدا چگونه است؟ چرا در آغوش خدا قشنگ تره؟ برای این که یه کسی هست نوازشت بکنه، بگه عیبی نداره عزیزم، حالا او به دلداری میده، رشدت میده. بعد این ارتباطی که با خدا برقرار کردی سر تأسف از گناه جلا میده روحتو، جبران میکنه اون خطا رو، وجدانتو حال میاره. لذا خداوند متعال میبینید چقدر مهربونه. گناه کردی نمیفهمد خب به من چه، گناه کردی برو بشین خاک عالمو تو سر خودت بریز چیکارت کنم، اینجوری نمیگه. خودشون میاره وسط، میفهمد گناه کردی یا معصیت منو انجام دادی، منو راضی کن بیخیال. چقدر عجیبه آقا، آدم یه خطای انجام بده خودش باشه و این خطا آدم سکته میکنه، دغمرگ میشه از غصه، اما خدا خودشو میاره وسط، میگه آقا گناه کردی، گناه منو کردی، حالا بیا به من بگو من اشتباه کردم، من راضی میشم، حل دیگه، همه رو برات جبران میکنم، تبدیل میکنم سیئات تو حتی به حسنات. اینه که اسم خطای ما رو گذاشته گناه، اسم غلطکاری های ما رو گذاشته معصیت، میگه بیا پیش خودم تو آغوش من توبه بکن، این چقدر جلا پیدا میکنی. گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. یه مثال تو توبه، تو آغوش خدا باشه یا تو آغوش خدا نباشه فرقش چقدره. مثال دیگه دعاست، شما خیلی خواستنی ها دارید، تو آغوش خدا این خواسته ها شما رو جلا میده، تو آغوش خدا نباشه شما سیاه میشید با خواسته هاتون. وقتی میگی خدایا اینو تو به من بده، ضرر نداره خواستن، به خدا نگو، پیش خودت بگو من اینو داشته باشم، من اینو داشته باشم، نابود میشی دیگه، معناش فکر کنم معلوم باشه. وقتی تو به خدا میگی خدا اینو به من بده، قبل از این که اون چیز گیرت بیاد، خود خدا گیرت میاد، تواضع میکنی پیش خدا، ریشه بدبختی های انسان تکبر اون از بین میره، خودخواهی تضعیف میشه. پیش خودت هی بگی من اینو میخوام، من اینو میخوام، ای کاش من یه ماشین داشتم، کاش من یه ماشین داشتم، چی میشی؟ نابود میشی. حسادت میاد توت، حسرت میاد توت و خیلی سیاهی های دیگر رو پیدا میکنی. خیلی از کارا هست، اینا این کارا فقط به شرطی خوبن که پیش خدا باشن، پیش خدا نباشن غلطه. تنهایی خیلی از اوقات مکروهه، آدمو نابود میکنه. تنهایی تو آغوش خدا اشکال نداره، میگه فقط لحظه ای که با من مناجات میکنی. مثلا میفرماید غذا خوردن کلا تنهایی مکروهه. چرا؟ چون غذا یه کار شبه حیوانیه، اینو دیگه نمیتونی با من در اون لحظه مناجات بکنی، کمی فاصله میگیری، حتما یه کسی پیشت باشه. خیلی چیزا هست در آغوش خداش یه رنگ دیگه ای داره، یه رونق دیگه ای داره. بدون آغوش خدا اون چیزهایی که ظاهرا هم خوب هست ضرر میزنه به انسان. یکیش مبارزه با نفسه، مبارزه با نفس در آغوش خدا، خدا به خاطر تو من دارم این کارو میذارم کنار، در جریان یک معامله شیرین، در جریان دیدن اون بزرگتری که میخوای محبتشو لذتشو به دست بیاری، در جریان این که میخوای تناسب با خدا پیدا بکنی، باید روحت بزرگ بشه، برای بزرگ شدن روحت داری این کمی ها و پستی ها و پلشتی ها رو میذاری کنار، جلا میده روحتو، قهرمان میشی، یل میشی، هر یه نهی که به خودت بگی بزرگتر از کل عالم خلقت میشی. ولی مبارزه با نفس بدون این که خدا رو در نظر بگیری بخوای انجام بدی، دفعه قبل مثال زدم از مرتازهای هندی و نمیدونم کجایی، یا آثاری داره ولی انسان رو میتونه از بین ببره. این یه نگاه مجدد و متفاوت نسبت به بخشی از بحث جلسه قبل. گام دیگری که میتواند مبارزه با نفس رو برای انسان آسان بکند چیست؟ زمان در روح انسان خیلی مؤثره. شما باید در جریان مبارزه با نفس از این تاکتیک ها بتونید استفاده بکنید. وقتی برای شما مبارزه با نفس سخت میشه که زمان رو طولانی در نظر بگیری، نگاهت نسبت به زمان درست باشه، تمام تنظیم های روحی تو متفاوت خواهد شد. وقتی تو تلقیت از زمانی که در دنیا زندگی میکنی تلقی کوتاهی باشه، مبارزه با نفس آسون میشه. این هم یه راه دیگه غیر از آغوش خدا. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. تو همین خطبه حمام ما پشت سر گذاشتیم، یه ایام کوتاهی رو صبر میکنن، به دنبالش یه راحتی طولانی دارن. آقا شما که تلقیت از دنیا اینه که دنیا کوتاه نیست، نمیتونی صبر بکنی. این نفر حرف خوبی میزد. اون لنگ دنیا رفته بودیم، میگو آجا آقا اینا فکر نکنی همیشه هرزگی میکنن ها. نه، اینا در طول هفته راحت خوب زندگی میکنن، جدی کار میکنن، سر یک شنبه میرن یللی تللی، میرن دنبال هرزگیشون. یا حالا اینا خودشون هم هرزگی به این نمیگن، اون کاری نداریم، میان دنبال خوشیاشون. اینجوری نیست که کارو زندگیشونو بزنن کنار. البته آدم حسابیاشونو میگفت، اونایی که سطح پایین تری دارن که خب همه جا یه جور هستن. و من خیلی خوشم اومد، گفتم چجور این بیدین ایمان ها میتونن تا یک شنبه صبر کنن، من نتونم تا قیامت صبر کنم. یعنی شما فکر میکنید تا قیامت صبر کردن خیلی سخت تر از صبر کردن تا یک شنبه است؟ حالا یک شنبه اونا که تعطیله، خیلی ساده است. مگه قیامت کیه؟ آه اون خیلی طولانی، شما اشتباه میکنی. این شکست نور چوبو توی آب قرار میدن آدم کج میبیندش، شما این خطای بصری شماست دارید کج میبینید، این خطای حسی و ذهنی شماست که داری طولانی میبینی دنیا رو. اینو برای خود باید حل بکنی. مهمترین کمک برای مبارزه با نفس اینه که این مدت نگذره. آقای بهجت 90 خورده ای سال رضوان الله تعالی علیه عمر کرد، روز آخر ازش پرسید چشم برهم زدن بود. از روز اول هم فکر میکرد چشم برهم زدنه، روز آخر هم وقتی دید یه چشم برهم زدن بود، دید درست فکر میکرده. برقی درخشید و رفت، تموم شد. 90 خورده ای سال تموم شد. اون درکی که شما لحظه جان دادن دارید، اون درک از دنیا و زمان درسته، بقیه درک ها اشتباهه. آقای دولابی کسی خیلی مشکل داشته، به خوابش اومده بودن، بعد بهش فرموده بودن که اصلا همه این دنیا بیای اونور فکر کن یه ربه. آرام از خواب میگفت بلند شده بوده، آخه همش یه ربه، یه رب. آیا شما نمیتونید یه رب رو صبر کنید؟ یک شنبه که چند تا رب میشه؟ برای اینکه مبارزه با نفس آسون بشه، زمان کوتاه هست. ببین، برای اینکه این زمان کوتاه هست رو یه کمی بهتر بتونی تمرین کنی، یه تاکتیک میگم. این چیزی که اول عرض کردم میشه یه راهبرد، یه استراتژی، اما دومی که میخوام بگم یه تاکتیکه، یه روش جزئی تر و به شدت کاربردی تره. شما گناهی که نمیتونید پسش بر بیاد، عقبش بندازید، بگید حالا بعدم، حالا بعدم، من که نمردم که، حالا فعلا که هستیم که، یک شنبه بعد، یللی تللی میذاریم یک شنبه بعد، بنده خدا یک شنبه. تو این عقب انداختن ها یه مقدار روحت وارد میشه نسبت به بازی کردن با زمان. جلوی فریب دادن شیطان رو میگیرید، تسلط بر زمان پیدا میکنید. بعضی چقدر ندید بدیدن، فکر میکنن یه کسی آینده رو میفهمه، گذشته رو میفهمه. اینا مثلا بالاخره یه کار ویژه‌ای انجام دادن. نه، هر کی بر زمان تسلط پیدا بکنه فوق زمان میشه. فوق زمان که شد، زمان رو در مینورده در معرفتهاش، دیوار زمان جلوی چشم اون رو نمیگیره. شما با زمان بازی کن، بگو حالا بعدا، نمیمیری که، محکم به خودت بگو. خب اینو داشته باشید. من تا همینجا دو تا توصیه عرض کرده باشم، راهبردی و کاربردی، برای اینکه مبارزه با نفس آسون بشه. دو تا فراز بعدی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان می‌فرمایند در مورد ویژگی‌های متقین رو بچسبونید به همین قسمت بحث. می‌فرماید قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. قرة العین رو دفعه قبل توضیح دادیم، میگه فلانی نور چشم منه. همون نور چشم تقریبا معنای معادل قرة العینه. قرة العین یعنی آدم این چیزی رو میبینه، اینقدر خوشحال میشه که چشمش باز میشه. چشم باز بشه، نور بیشتری میاد توش. تو فارسی اسمش رو گذاشتن نور چشم، فلانی نور چشم میشه. نور چشم میشه یعنی وقتی میبیندش شاد میشه، چشمش باز میشه، چهرش منبسط میشه، نور بیشتری میره وارد چشمش میشه. میفرماید متقی قرة العینش چیزای زائل نشدنی هن. همه دنیا چون زائل شدنی هن بهش بدی قرة العینش نمیشه. حالا من یه مثال خودمونی بزنم. دست بچه‌مو گرفته بودم، کوچولو بود، وارد جلسه شدم که پدر منم نشسته بود، پدر مرحوم ما اونجا نشسته بود، رفقای بابام بودن، منتظر بودن من برسم اونجا سخنرانی کنم. خب پدر من خودشم روحانی بود، یه محفل دوستانه بود، در این حال بنا بود بنده صحبتی اونجا بکنم. این پیرمردای رفقای بابام گفتن که ببین پیرمرد شدی تو باید دیگه بازنشسته بشی، این جوونا باید برن منبر، تو دیگه به درد نمیخوری. تیکه مینداختن بهش. این میدونید چقدر با حال، یک ساعت هم حرف میزن آدم خسته نمیشه. تا من اومد خوشم بیاد، این بچه من دست منو فشار داد گفت بابا. و من یه دفعه منتقل شدم به این بچه که گفت نوره چی، یعنی نگفت اون همینجوری گفت بابا، یه فشاری داد دست منو، یعنی تو متوجه من باش. ببین از این صحنه خوشحال نشو، این صحنه برای تو هم پیش خواهد اومد. پیر میشی من میرم بالا منبر، دیگه تو به درد نمیخوری، کسی تو رو حوصله تو رو نداره، این زائل شدنیه، این خوشحالت نکنه، این خوشحالت نکنه. چیزی که زائل شدنیه خوشحالتون نکنه، جیگرتون رو حال نیاره، نور چشمتون نباشه، این زائل شدنیه. قرة العینش در زائل نشدنی هاست و زهادت و هوفی ما لا یبقا. از چی فاصله میگیره؟ از چیزایی که باقی نمیمونن. هر چی باقی نمیمونه نسبت بهش زهد داره، نسبت بهش پرهیز داره. بلش اینا که نمیمونه برای آدم، که اینا که آقا مقام، آقا گفتنش هم قشنگه، به پیش خودتون به یه زبان قشنگی بگید که به دلتون بچسبه این حرفا. چقدر ائمه هدا علیهم السلام قشنگ حرف زدن. میفرمان که مؤمن باید واعظا لنفسه داشته باشه، خودش بتونه خودشو موعظه کنه. دیدید مردم از موعظه دیگران خسته میشن، اینا هم که همش ما نصیحت میکنه، روح نمیپذیره موعظه دیگران رو. کسی خودشو بتونه موعظه کنه، اونو روح میپذیره. خودت بشین برای خودت قشنگ منبر برو. یه جایی ما روش سخنرانی داشتیم، یه کسی میاد میگه من سخنرانی نمیخوام بکنم ولی این جلسات خوشم میاد. گفتم نداره سخنرانی یاد بگی، برای خود سخنرانی کن. شیوه تهیه مطلب، شیوه متقاعد سازی، گفتم خودتو متقاعد کن. حاضر که اومدی داری وقتو تلف میکنی، یه فایده اینجوری برات داشته باشه. چرا بلا فاصله بعد از مبارزه با نفس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این کلام شریف از زمان حرف میزنه؟ ببینید نفسش چیزی بخواد بهش نمیده، انگار یه چون وسطش هست، چون چیزایی رو دوست داره که زائل نمیشن و از چیزایی که از بین رفتنی هستن پرهیز داره، نه از بدی پرهیز داره، نه از بدی پرهیز. بدی چیه؟ بدی کیلو چند؟ آقا این زائل شدنیه، از بین رفتنیه، خب جیگرم رو حال نمیاره، من باید جیگرم حال بیاد. آقا کی گفته عرفا آدمایی هستن که خوش نمیگذرونن؟ چرا خیلی ها تصور میکنن آدم های خوب خشک میگذرونن؟ کی گفته اینو؟ اونا مواظبن یه ذره از لذت و مستی و سرمستیشون کم نشه، مراقبت میکنن. کی گفته خدا رو مراقبت میکنن؟ جمع کنی حرفا رو برای خود درست کردی. کی گفته؟ اینا مراقبن که یه ذره بهشون بد نگذره، اینجوری میشن. اونایی که اهل معرفت نیستن، اهل اوج تقوا نیستن، مهمترین ویژگیشون اینه که اینو خوش نمیگذرونن. نگید آقا نوع خوشگذرونیشون فرق میکنه. میدونید چرا نوع خوشگذرونی دنیا رو اینا انتخاب نکردن؟ چون کم خوش میگذره آدم با دنیا، برای آدم با دنیا کم خوش میگذره، کمه. آقا این بیمزه بازی در نمیاره. من چرا با تو خوش بگذرونم؟ با تو دنیا برو، من با خدا خوش میگذرونم. اون وقت آدم دیندار متدین عالی، اون اهل تقوایی که توصیفشون کشت آیه حمام مخاطب امیرالمومنین، اونا مراقبن که یه لحظه بد نگذرونن. شما فکر نکنید این چیزی که مردم از دین فکر میکنن، خدایا به خاطر تو دیگه ما یا حالا از دل خودمون گذشتیم. این ملائکت الله میدونی چه جواب میدن؟ من نمیدونم ملائکت الله چقدر ادب دارن، ولی من اگه برم تو ملائکت الله حسشون رو میگیرم، حسشون به زبان من اینجوری غلط کردی. آدم بیشور چقدر منت میگذره سر خدا، میخوام 100 سال سیاد دست از لذت بر نداری. تو این نفهمی که خدا لذت نمیبری، تو کور باطن بیشعور اومدی داری میچسبونی خودتو به خدا. برو بینیم بابا تو هم. خدا یا من از خوشی به خاطر تو گذشتم. تو در به داغونی که مزه خدا رو نمیچشی، میخوام 100 سال سیاد نگذری. کسی تصورش از دین این نباشه که هر کی دینداری بکنه آقا به خاطر خدا بیا از این لذت بگذر. چی از لذت؟ حقیقتش اینه. حالا من آدم سطحی هستم، یه جور به زبون دیگه باید با هم صحبت بشه، آقا من آدم سطحی هستم، یه کسی به من بگه چی؟ بگه آقا از خوشی‌های دنیای چند روزی چشم بگذر، بپوش، بالاخره قیامتی هست، بالاخره یه چند تا اینجوری نصیحتم بکن. ولی اگه شما خوشمندید بدونید ته قصه چیه. ته قصه اینه که تو دنیا بتونی بیشتر خوش بگذرونی، بیشتر لذت ببری، بیشتر از انواع و اقسام لذایذ آدم عالم لذت ببری. آدم محدودی نباشی، بتونی از دار و درخت و زمین و آسمان و هوا و فضا، از همه اینا لذت ببری. لذایذ عمیق که بعضی از بهترین لحظات شیرینشون نتونن اینجوری لذت ببرن. اینا مال چیه؟ چرا میگه زهادت و هوفی ما لایبقا، از چیزی که باقی نمیمونه لذت نمیبره. چرا؟ چون هر چیزی که بقا نداشته باشه لذتش کمه. این استدلال رو یه گوشهی برای خودت یادداشت کن. هر چیزی بقا نداره لذتش کمه. باقی ها شرابی هستند در دست ساقی که لذت مستانه دیگری به انسان میدهند. آنچه باقی است، میگه چی؟ ساقی رو بده می باقی. آره باقی و ساقی داشت اینو با هم جور در میامد. چون می باقی مست کننده است. چرا از چیزهایی که قرة عینه فی ما لا یزول، از چیزهایی که زائل شدنی نیستن، لا یزولن، از اینا زیاد لذت میبره؟ چون اصلا اونا لذت بخشن. انشاءالله خدا باب فهم دل ما رو نسبت به این لذائذ باقی باز کنه، بابشو باز کنه، بابشو مفتوح بکنه، بتونیم اون لذتها رو بچشیم. بعد لذت‌های دنیا هم نمکش باشه، نمک آش باشه، گوشت و ریحون و بالاخره همه مخلفات اونه. حالا یه مختصری هم لذایذ دنیا کنارش باشه دیگه چه شود. شما حتما اگر به خیمه آقا امام زمان علیه السلام برسید، اونجا یه قرمه سبزی خوشمزه، چی غذا دوست داری؟ چلو کباب دوست داری؟ چی دوست داری؟ نونشایی خوشمزه هم بدن. خب جالبه، ولی دیگه اصلا اون بطرح نیست در کنار اون خیمه و بالاخره دیدار حضرت. حالا در این حال هم هست جالبه، وقتی یه بچه کوچولویی بهت برسه میگی من از دیدار آقای امزام چی به این بگم؟ بذار یه جمله بگم. ببین قرمه سبزی خوشمزه ای داشت، انشالله چون تو شکم مو هستی اونجا میخوام یه بگم که بفهمی اونجا چقدر خوبه و اینا. قرمه سبزیش برای یه کوچولوی تعریف میکنی و الا اصل اون دیدار لذت بخشه. یه خاطره براتون تعریف کنم. این خاطره رو تو ماه رمضان یه جایی تعریف کردم، بعد یه کسی بلند شد، یه آقای مسنی بود، بلند شد گفتش که من اون زمان دانش آموز این معلمی بودم که شما تعریف کردید داستانشو، اومد سر کلاس به ما گفت این داستان رو. گفتم که گفتم تو اون زمان دانش آموز بودی؟ گفت آره. گفتم بچه خب پیر شدی؟ گفت خواجه خودتونم پیر شدی. گفتم من همونجوری موندم. گفت نه بابا باور کن برو جلو آینه ببین تو هم پیر شدی. خلاصه من خیلی تعجب کردم، گفتم این مرد مسنی تو دبیرستان 25 سال پیش شاگرد دبیرستانی اون آقا بوده، خیلی عجیبیه. خب نه آقا اون موقع من دانش آموز بودم و شما سنتون تازه اما بیشتر بود. داستان از این قراره که یه رفیقی ما داشتیم معلم بود، در سرابیگی هم میخوند، ایشون شهید حاج صادقی، ما حاج نداشتن بلی صادقی، تا دیگه مشهور شد حاج صادقی تو جبهه میگفتن، میرفت جبهه میومد با ما حرم امام رضا میومد، من حالاتش رو دیده بودم و یک کمی هم با هم همحجره‌ای کرده بودیم، سنش البته از بنده بیشتر بود ولی خب هنوز ازدواج نکرده بود و والا به خدا آدم معمولی بود، از خیلی آدم معمولی بود، نه خاطره ویژه‌ای ازش داریم. این یه شبه فاز بالا زد و نور بالا زد و بالاخره یه انقلاب روحی عجیبی درش رخ داد. این آقا پسری که میگم حالا یه مردی خاطرش رو من تعریف کنم، گواره اینو به ما اومد گفت، گفت ما قبول داریم اینو، همون انقلاب روحی که میگید توش بود. اومد به من یه شب، یه جمعه شبش که ما هیئت داشتیم، گفتش که فلانی فلان شهید رو میشناختی؟ من احساس کردم این یا مریضه یا حالش یه طوریه، یه جوری داشت با من حرف میزد. گفتم نه چطور چی شده؟ گفت من دیشب خوابش رو دیدم، یه شهیدی رو گفت که من یادم نمیاد کی بود. گفتم خب، گفت این داشت میرفت جبهه، من میدونستم که این شهید خواهد شد. بهش گفتم که شهید شدی بیا تو خواب من الان قول بده من تو خواب ازت یه سوالی بکنم تو به من جواب بدی. گفت این اون زمان به من قول داد رفت تو خواب من اومد، من تو خواب یادم افتاد که میخواستم ازشون سوال کنم، دستشو گرفتم سوالم ازش پرسیدم. سوالی که ازش پرسیده بوده و از قبلم تو نظرش بوده که بپرسه این بوده، میگو ازش پرسیدم که این که حضرت امام فرمود شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ آقا من به شما دارم ایستی میگم، شما ایستی میشنوید. این آقای صادقی که من میشناختم، همین که این حرف داشت میزد، مست لایعقل بود، اصلا یه چیز دیگه ای شده بود داشت حرف میزد. گفتم خب چی گفتون؟ گفت چی؟ فقط به من یک کمی نگاه کرد، سرش رو انداخت پایین، بعد یه چوری من نگاه کنه که خب من چی بهت بگم توش که نمیفهم میکن. برگشت گفت دیدم چه دیدن اخواب بیداشت. گفتم حالا تو چرا اینجوری شدی؟ گفت نمیدونم، من اصلا فرزم خراب شده، صدا، لحن، صوت، تصویر، همه چی متغیر. گفت دارم میرم. من تو همون هفته رفت جبهه و تو عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. دامادشون بهش گفته بوده که ببین مواظب باش شبش عملیات لازمت داریم، ما خواهیم این خواستگاری مقدماتش هم فراهم کرده بود. با لبخند گفته بوده که اگه میخوای عروسی منو ببینی امشب هر جایی میرم دنبال من بیا. من موندم این چه اون لایزول، زائل نشدنی، وصف زائل نشدنی بودن خوبی های عالم. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام باقی میماند. این بقا چه لذت مست کننده ای داره که اون شهید هیچی به این آقا نگفته، همین گفته دیدم چه دیدن، اینجوری اینو مست کرد. خدایا مزه آنچه باقی است در عالم، آنچه باقی میماند در عالم به جان ما بچشان، شیرینیش رو در قلب ما بنشان، در فرج آقامون تعجیل عنایت بفرما. صلوات خواهد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 1202 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20